ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از پراگ ایستگاه رادیوی فردا می شنوید. دومین شب از آذر ماه، ماه آخر پاییزه و این شب رو پشت سر میگذاریم. در ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو آغاز میکنیم. دوم آذر ماه 1392، 23 نوامبر از تقویم میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که هر شب رأس ساعت 10 شب آغاز میشه. با من فهیمه خضری هیدری همراه خواهید بود. سلام و شبتون خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا، محصول تلاش همه همکاران من در تحریریه در مجله. امشب هم محور رو آخرین خبرها از مذاکرات ژنو قرار دادیم. چهارمین روز از مذاکرات در حال به پایان رسیدن هست و خبرنگار ما هم در محل مذاکرات. به روزتون خواهیم کرد با تازه ترین اتفاقها. مینا بهارمست تهیه کننده این برنامه زنده است. در این مجله سام پاکزاد کارگردانی فنی برنامه را به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم بکتاش خمسه‌پور مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی آماده است که بشنوید. آقای خمسه‌پور سلام.
درود بر شما خانم خضری ایرادی. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه فردا برای گفت گو با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود ژنو را به سوی لندن ترک می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری و هیگ درباره سوریه، ایران و صلح خاورمیانه گفتگو و با نخست وزیر لیبی علی زیدان دیدار می‌کنند. کری و هیگ با وزیران خارجه روسیه، چین، فرانسه و آلمان همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون برنامه هسته ای ایران در ژنو هستند. روشن نیست آیا گفتگوها فردا ادامه خواهد یافت یا نه. عباس عراقچی مذاکره کننده ایرانی پیشتر روز شنبه امروز گفت که مذاکرات فشرده و سخت در راه است. وی گفت اختلاف بر سر جمله بندی است. گیدو وسترولی وزیر خارجه آلمان روز شنبه امروز گفت که هنوز اختلافاتی وجود دارد که باید رفع شوند. وسترولی همچنین گفت یک فرصت واقعی برای توافق وجود دارد، اما کار بسیاری هست که باید انجام شود. مقامات لبنانی دومین بمبگذار انتحاری در حمله هفته گذشته به سفارت ایران در بیروت را شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک منبع امنیتی، امروز او را مردی فلسطینی دارای ارتباطاتی با یک روحانی اسلامگرای فراری لبنانی معرفی کرده است. مقامات لبنانی یک روز پیشتر اولین بمبگذار انتحاری را مردی لبنانی دارای ارتباطاتی با گروه‌های افراطی سنی معرفی کردند. انفجارهای روز سه‌شنبه گذشته مقابل سفارت ایران در بیروت 23 کشته و 146 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری اسبق و رئیس مجلس افغانستان صبغت الله مجددی که ریاست لویجرگه مجمع بزرگ آن کشور در کابل را بر عهده دارد، امروز به رادیو افغانستان آزاد گفت که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حق ندارد از نمایندگان بخواهد تعویقی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا را تایید کنند. مقامات ایالات متحده در واکنش گفتند این توافق باید تا آغاز سال 2014 میلادی نهایی شود، اما سخنگوی کرزای روز گذشته گفت افغانستان ضرب العجل‌های ایالات متحده را به رسمیت نمی‌شناسد. این قرارداد امنیتی دو جانبه می‌تواند راه ایالات متحده برای حفظ هزاران سرباز در افغانستان را پس از خروج نیروهای ناتو در پایان سال 2014 هموار کند. در فینال جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر روسیه قهرمان این بازی‌ها شد. ایران در دیدار پایانی با نتیجه 4-3 بر روسیه چیره گشت. روسیه قهرمان دو دوره گذشته این بازی‌ها و نیز قهرمان جام جهانی فوتبال ساحلی است. هر سه دوره بازی‌های جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی در امارات برگزار شده است.
خیلی سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم و حالا بریم ببینیم که در این مجله همکارانم برای شما چه مطالبی رو آماده کردند که بشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. در ژنو روز چهارم از دور تازه مذاکرات هم رو به پایان است. مذاکرات به درازا کشیده و هنوز توافقی در کار نیست. دنبال میکنیم مذاکرات رو در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای. داخل ایران واکنش ها به سخنان اخیر خطیب نماز جمعه تهران درباره رهبران مخالفان ادامه دارد. به واکنش علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خواهیم پرداخت. بار دیگر پرواز از ایران به بحرین و برعکس، بازگشایی خط پروازی که 2 سال پیش متوقف شده بود. و اخراج سفیر ترکیه از مصر، دولت مصر میگوید سفیر ترکیه عنصر نامطلوب بوده است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که همراه شدید باهاش. دعوت میکنم که تا پایان این مجله همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدید. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تمدید شده، به امروز شنبه کشیده و حالا که شنبه هم رو به پایان هست، هنوز تکلیف این مذاکرات نهایی نشده. رادیو فردا میدونید که همزمان اخبار رسیده از ژنو رو در روز شنبه هم که به احتمال زیاد، در واقع احتمال داده میشه و پیش بینی میشه که روز آخر مذاکرات باشه، پوشش میدهد. همکار ما هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فرداست به ژنو در محل مذاکرات. هانا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
حالا خیلی به درازا کشیده
نباشه، مستقیم بریم سراغ تازه ترین خبرها.
بله، من دیدم که نشست 6 کشور و خانم اشتون ظاهراً به پایان رسیده، ولی نشست بدون حضور ایران بوده و بعد از این تو پیش میمکن که چه اتفاقی باید بیفته؟
بله، نشستی که برای دومین بار خانم اشتون با وزرای خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران برگزار کرد بدون حضور ایران، جلسه توجیهی بود. اینکه گفته شد که خانم اشتون رفته که توضیحاتی رو برای 6 کشور بده و یکی از خبرنگاران آمریکایی که در محل هتل حضور داشت درباره آغاز این نشست نوشته بود که عکاسی از این نشست هم ممنوع بوده. مشخص نیستش که پشت درهای بسته این نشست 6 کشور با خانم اشتون چه گذشته. اون چیزی که میدونیم اینه که هنوز جلسه اصلی ایران و 5 علاوه 1، چه با حضور کاترین اشتون و چه با حضور کاترین اشتون و 6 کشور وزرای خارجه‌اش که از صبح امروز به ژنو آمدن، به غیر از سرگئی لاوروف که روز گذشته به ژنو آمده بود، هنوز برگزار نشده و هنوز برنامه‌ای هم برای این چنین نشستی اعلام نشده. باید دید که چگونه پیش میره. اما اون چیزی که من میتونم از مرکز رسانه‌ها و جو اینجا برای تو و شنوندگان بگم این هستش که بسیاری از خبرنگارانی که این روزها رو در محل مذاکرات، در هتل محل مذاکرات گذرانده بودند، اون هم در شرایطی سخت به خاطر اینکه اون محل برای خبرنگاران تعبیه نشده بود، بازگشتند به محل مرکز رسانه ها که من از اونجا با شما صحبت میکنم. در این حال میزان تعداد نیروهای امنیتی که در این مرکز هستن افزایش یافته و به نظر میاد که تحولاتی در این مرکز در ساعتهای پیش رو باید شاهد باشیم. اون چیزی که از تجربه دور قبلی مذاکرات میتوان گفت، چنین تغییر و تحولاتی نشانه این هستش که کنفرانس خبری در راه خواهد بود. آیا این کنفرانس خبری به پایان نشست ختم میشه یا اینکه این کنفرانس خبری میخواد ادامه مذاکرات رو اعلام بکنه، مشخص نیست.
حالا خب، حالا اگر که این نشانه ها رو کنار هم بگذاریم و بپذیریم که نشست خبری قرار هست برگزار بشه، آیا این به این معنی است که طرفین به توافق رسیدن که هنوز این رو اعلام نکردن و ممکنه بخوان در نشست خبری رو اعلام کنن؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین مذاکره کننده، 7 وزیر خارجه که هم اکنون در ژنو حضور دارند، سطح بالایی از دیپلماسی رو میطلبیده. این سطح از دیپلماسی در عین حال تصمیم گرفته بود که پشت درهای بسته مذاکره کنه و همه چیز محرمانه باشه. در نتیجه امروز شنبه که روز چهارم بود، ما آنچنان چیزی نشنیدیم درباره اینکه روند مذاکرات چگونه است که حال ارزیابی بکنیم که حتما توافقی در راه است. اما اون چیزی که میدونیم اینه که طرفین فاصله رو بسیار کمتر کرده بودند. در صحبت‌های ویلیام هیگ میشد این رو شنید، در صحبت‌های وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله میشد این رو شنید، و همچنین در صحبت‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، که اگرچه که در این روزها بیشتر خط منفی رو داشت نسبت به مذاکرات و سعی میکرد که بگه که پیشرفتی حاصل نشده، اما در آخرین اظهار نظری که کرده بود گفته بود که پیشرفت خوب بوده اما اختلاف نظرها بر سر کلمات هست، حال اینکه این کلمات تا ساعتهای پیش رو به نتیجه خواهد رسید یا نه، و اینکه طرفین میتونن توافقی رو که به هر حال توقع زیادی میره که امضا بشه در پایان این نشست امضا خواهند کرد یا خیر.
حالا از طرفی در سه روز گذشته و همینطور در امروز هم میبینیم که اظهار نظرهای مختلفی شده از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی و همینطور طرف خارجی این مذاکرات. آیا میتونیم بگیم که اگر هم امشب توافقی حاصل بشه، بر فرض این توافق چه مبنایی خواهد داشت، چه جزئیاتی میتونه داشته باشه با توجه به همه اظهار نظرهایی که تا به حال شده؟
اگه خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم، این توافق از اونجا شروع میشه که 5 هفته پیش حدوداً ایران پیشنهادی رو بر روی میز گذاشت و گفتش که طرفین توافق بکنن بر سر اینکه یک قدم اول رو همزمان بردارن، یک نقشه راه داشته باشند و نتیجه نهایی مذاکرات، نه امروز بلکه پایان راه چه خواهد بود رو هم به نتیجه برسن، نتیجه که ایران اون رو بازی برد برد خونده. اما اینکه آیا اون چیزی که امشب بر اون توافق بکنند همه اینها رو در بر بگیره یا نه مشخص نیست. در این حال ایران تا همین امروز تاکید کرده که غنی‌سازی بخشی از هر توافقی احتمالی خواهد بود از ابتدا تا انتها. زمانبندی چنین توافقی هم بارها در این روزها ما شنیدیم که از 6 ماه تا 1 سال خواهد بود، تا 6 ماه قدم‌های اولیه و در 1 سال نتیجه نهایی و توافق نهایی. در نتیجه این یک توافق اولیه و موقتی و دوران گذاری برای توافق نهایی خواهد بود اگر این توافق حاصل بشه. هستند تحلیلگرانی که میگن اگر چنین توافقی در ژنو در این دوره از مذاکرات حاصل نشه هم شکست نیست، چرا که طرفین فاصله هاشون رو بسیار کم کردن.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، با ما همراه بودید در این مجله شبانگاهی. اما شما همراهان رادیو فردا و مخاطبان مجله‌های خبری ما، اغلب تماس‌های تلفنیتون در این روزها متمرکز هست بر مذاکرات اتمی ژنو. بریم با هم دیدگاه‌های شما در این باره بشنویم.
توافق هسته ای خوبه، به شرطی که ارزش پول ایران رو بالا ببره و به لغو تدریجی تحریم ها کمک کنه.
در نظر بگیرین که آقای ظریف و تیم همراهشون در مذاکرات 5 به علاوه 1 در ژنو موفق شدن. ببینید چقدر خوشحال میشین، فکرشو بکنین. از ته دل امیدوارم.
آقای خامنه ای، ما انرژی هسته ای نمیخوایم. بنده از طرف خود و خانواده هم صحبت میکنم. جان بچه هات، بگذار این مشکل انرژی هسته‌ای را حل بکنن. گرانی دمار از روزگار طبقه ضعیف تر آورده است. انرژی هسته‌ای بخورد توی سر من. انرژی هسته‌ای میخوام چه کار؟ من از کرمانشاه زنگ میزنم قربانت برم. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟
من الان داشتم یه گزارشی از رادیو فردا گوش میکردم از روزنامه آلمانی امروز که تخمین زدن ماهی 5 میلیارد دلار ضرر اقتصاد ایران از برگزاری تحریم هاست. اینجا 120 میلیارد دلار ضرر بوده. می‌خواستم ببینم آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای و کسایی که این همه حمایت کردن دولت آقای احمدی نژاد کجان الان جواب مردم رو بدن. ببینم اینا که میگفتن تحریم ها کاغذ پاره بیش نیست.
آقای جنتی، این چنان رفعت اسلامی است که انسانها تا زمانی که زنده هستند باید در حق زندگی کنند و عده در فقر و تنگ دستی و نداری.
0042022112 شماره است که میتونید در 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید. اما شنیدید که در مورد سخنان آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران دیروز اظهار نظری داشتیم. شنوندگان زیادی تماس گرفتن و واکنش نشون دادن به این سخنان، اما واکنش ها در سطح رسمی و در داخل ایران هم ادامه داره. در واکنش به گفته های آقای جنتی، علی مطهری نماینده مجلس در یادداشتی با عنوان سخنی با آیت الله جنتی که در وبسایت شخصیشون منتشر شده، از جمله نوشته است که استدلال آقای جنتی درباره محارب بودن معترضان به نتیجه انتخابات 88 باطل است، چون به گفته آقای مطهری اعتراض به نتیجه یک انتخابات حق قانونی شهروندان است. بشنویم از فریدون زرنگار.
علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به گفته های احمد جنتی در نماز جمعه تهران از جمله می نویسد آقای جنتی بار دیگر افاضاتی درباره فتنه سال 88 کردند و ماننده همیشه بر طبل تفرقه و خشونت و افراط کوبیدند. احمد جنتی روز جمعه با تکرار اتهاماتی که به معترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زده می شود گفت این به گفته آقای جنتی فتنه حرکت بزرگی بود و داشت نظام را از پا در می آورد.
اینا اومدن نشون دادن که ما به اسلام هم عقیده ای نداریم، نظام اسلامی هم قبول نداریم، ما نظام ایرانی میخوایم، جمهوری ایرانی میخوایم، نه جمهوری اسلامی. ما امام حسین هم قبول نداریم، پرچم های امام حسین هم آتش میزنیم، امام هم قبول نداریم، عکس امام هم پاره میکنیم. اینا باهیت خودشون را نشون دادن و بدوا برپا کردن. این فتنه فتنه بزرگی بود، اگر نبود درجه اول لطف خدا، اگر نبود درایت های مقام معظم رهبری، این فتنه نظام را از پا در آورده بود.
آقای جنتی درباره شرایط حبس خانگی رهبران جنبش سبز میگوید
این روسیاهان الان محبوس شدن در خانه خودشون، امکاناتشون رو دارن، وسایل زندگیشون رو دارن، تلویزیونشون رو دارن، رفاهیاتشون رو دارن.
آقای جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید اینها باید خوشحال باشند که زنده هستند.
اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام میشدن. اینا که 8 ماه مملکت رو ناامن کردن، نظام منت بر سر اینا گذاشته، گفته بمونید زنده باشید، در عین حال اینا حاضر نیستن اظهار ندامت بکنن. اینا هنوز سر موضعشون هستن. اگر سر موضعشون نبودن یه کلمه میگفتن ما اشتباه کردیم، ممکن بود یه راه فرضی باشه.
تقی کروبی فرزند مهدی کروبی که نزدیک به 3 سال است که در حصر به سر می‌برد، در واکنش به گفته های احمد جنتی به رادیو فردا میگوید
متاسفانه آقای جنتی بدیع‌ترین اصول اخلاقی هم در این صحبتش رعایت نکرده و علاوه بر توهین مطالبی هم که گفته کذب محض، اینکه آقایون در منزلشون دارن زندگی میشن، در حداقل در مورد پدر ما همه میدونن نزدیک به 2.5 سال ما بارها گفتیم و روی موضوع تاکید کردیم که ایشون تو ساختمان وزارت اطلاعات بدترین شرایط از نگهداری میشه و حتی هنوز در منزل خودش نیست. ببینید این خطیبی است که میخواد بیاد نماز مردم رو اقامه بکنه، به همین راحتی دروغ میگه. کلیدی ترین نکتهشون بحث عذرخواهی است. آقای کروبی گفته و بارها هم گفتن و بازم ایشون اخیرا گفتن خب نظامی که فکر میکنه اینقدر دستش بره، اشتباهاتی که اینا کردن بنا به گفته آقای جنتی افساد فل ارز کردن، این افساد فل ارز رو پر واضح امثال جنتی کردن که دستشون به خون این بچه های مردم آلوده است، در گهریزک ها اون بلاها رو سر مردم آوردن، در تقلبی که تو انتخابات کردن زمینه این مسائل و مشکلات رو کشور رقم زدن. ببین فراموش نکنید هم آقای جنتیه که آقای احمدی نژاد رو ابراهیم خلیل الله میدونست، همونی که براش 24 میلیون تقلب کردیم 2 سال بعد متهمش کردیم به فالگیر و رمال و غیره. آقای جنتی و امثال اون باید پاسخ بدن. پر واضحه کروبی هرگز از مسیرش عقب نشینی نمی‌کنه. از چه مسیری؟
در این میان دختران میرحسین موسوی در یادداشتی با اشاره به حمله‌های اوج گرفته از تریبون‌های مختلف تأکید کردند که میرحسین موسوی خواهش بر توبه ایشان را غلط خوانده و گفته است آنها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم سفید سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است. علی مطهری همچنین در پاسخ به حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات که گفته است آقایان موسوی و کروبی در مقابل قانون ایستادند، در نتیجه محارب و باقی هستند، میگوید اگر این منطق درست است، اولین کسی که محارب و باقی است آقای احمدی نژاد است که بارها قانون شکنی کرده است. آقای مطهری می‌نویسد اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم، خیلی افراد محارب میشوند. مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه میشود که در زیر مجموعه ایشان برخلاف قانون کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد. علی مطهری در پاسخ با احمد جنتی می نویسد چرا به متهمین اجازه صحبت کردن نمی دهید و از محاکمه علنی این دو نفر می ترسید؟ آیا جز این است که می ترسید حقیقت ماجرا برای مردم آشکار شود؟ میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی که به تقلب در نتیجه انتخابات اعتراض کردند، از سال 89 در حصر خانگی به سر می برند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
آیت الله احمد جنتی میگوید دولت آقای روحانی در وزارتخانه ها با داس به جان نیروهای انقلابی افتاده، اما معاون اول رئیس جمهوری میگوید داسی نداریم و تغییرات دولت در راستای توسعه کشور است. بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر رو در همین زمینه از وحید پور استاد.
تنها یک روز کافی بود تا بعد از سخنان تند آیت الله احمد جنتی نسبت به عزل و نصب‌ها در دولت جدید، معاون اول حسن روحانی واکنش نشان داد. اسحاق جنگری، معاون اول رئیس جمهور ایران، آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، اعلام کرده لیست تغییرات مدیران در 100 روز ابتدایی دولت را منتشر می‌کنند تا مردم ببینند روند تغییرات به چه ترتیب بوده است. این گفته ها در واکنش به سخنان آیت الله جنتی، خطیب نماز جمعه تهران بود که از قول بسیجیان اساتید گفت در وزارتخانه ها دارند به تعبیر او بچه های انقلابی را با داس درو می کنند.
بسیج اساتید یک نامه امضا کردند، منتشر کردند به انتصاب های که در وزارتخانه ها انجام می گیره در مراکز کادرسازی و فعلا دارند با داس بچه های انقلابی رو درو میکنند. اینا همه میدونن دیگه، روزنامه هم نوشتن این دروگری را. من یه سوالی دارم از این آقای رئیس جمهور، شما میدونی یا نمیدونی؟ اگر میدونی که واه هست اسفا چرا اقدام نمی کنی؟ اگر نمیدونی که واه هست رتا، من به شما توصیه میکنم شما این حرفایی که همه دارن میزنن، خطبای جمعه میگن، روزنامه ها مینویسن، سایت ها مینویسن، ببینید اگر درسته اقدام بکنید، جلوشو بگیرید، اگر درسته جواب بدید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز شنبه با اشاره به اینکه در بسیاری از شهرستان‌ها حتی یک مورد تغییر هم انجام نشده، برخی از تغییرات در وزارتخانه‌ها را طبیعی دانست و تاکید کرد تغییرات در راستای توسعه کشور بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در ابتدای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به خبرنگاری درباره عزل و نصب ها گفته بود همراه خود داس ندارد، اما افرادی که بدون بلیط و اتوبوسی آمده اند را از اتوبوس پیاده می کند.
والا ما گفتیم کلید داریم، داس نداریم. من این نکته را عرض میکنم، دولت آینده دولت کارآمد و شایسته سالاری رو منات کار خودش قرار میده. همه اون عزیزانی که در این 8 سال کار کردن، تلاش کردن و شایسته هستن، مدیر شایسته هستن، در برابر اونها من تواضع میکنم، احترام میکنم، از اونها استفاده خواهد شد. البته اگر کسی اتوبوسی آمده باشه و بی بلیط آمده باشه دیگه، حالا خودش بلیط نگرفت.
در هفته‌های اخیر اصولگرایان منتقد حسن روحانی از برخی از انتصاب‌های دولت جدید به شدت انتقاد کردند و خبرگزاری فارس خبر از جابجایی 1200 نفر از مدیران در 3 ماهه اخیر دولت حسن روحانی خبر داده است. هرچند محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهور در مقابل روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت انتصاب افراد به تعبیر آنان مسئله دار را قبول ندارد. مشاور رئیس جمهور همچنین تاکید کرد آقای روحانی در زمان انتخابات معیارهایی را مطرح کردند که اکثریت جامعه هم به آن رأی دادند و سعی شده برای همکاری وزرا و معاونین با دولت این معیارها رعایت شود.
گزارش همکارم وحید پور استاد بود که شنیدید. 24 دقیقه گذشته از ساعت 10 شب در تهران و همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما علاوه بر اینکه میتونید به رادیو فردا گوش بسپارید و گزارش های خبری و تحلیلی ما رو پیگیری بکنید، میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم آخرین خبرها رو هر روز 24 ساعته پیگیری بکنید و همینطور میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید سری بزنید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اجازه بدید سری هم بزنیم به مصر. وزارت امور خارجه این کشور روز شنبه سفیر ترکیه در مصر رو عنصر نامطلوب خوانده و از او خواسته تا خاک مصر را ترک کند. وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای دلیل اخراج سفیر ترکیه را ادامه دخالت‌های آنکارا در امور داخلی مصر اعلام کرده. ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در منطقه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در این باره توضیحات بیشتری داده.
عبدالعاطی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر امروز اعلام کرد که قاهره تصمیم گرفته سطح روابط دیپلماتیک خودش رو با ترکیه کاهش بده و به سطح کاردارها برسونه. از این رو اعلام کرده که سفیر ترکیه در مصر وزارت خارجه فراخونده بشه تا بهش اعلام بشه که باید هرچه سریعتر مصر رو ترک کنه، چرا که دیگه قابل پذیرش نیست حضورش در قاهره. و همچنین گفته این اقدام به این دلیل صورت میگیره که دولت ترکیه نفهمیده اون چیزی که در مصر میده و دست داشته در اجتماعات یا اعتراضهایی که علیه دولت موقت مصر در حال برگزاری اونها رو تشویق کرده، تحریک کرده و برگزاری تجمعات علیه دولت کمک کرده و همچنین ترکیه رو متهم کرده که سعی میکنه جامعه جهانی رو علیه مصر تحریک کنه.
ایلیا، آیا مشخص هست که چرا دولت مصر این چنین ناگهانی واکنش نشون میده؟
با وجود اینکه تنش ها میان ترکیه و مصر از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسبق مصر توسط ارتش وجود داشته، این تنش ها و دو کشور روابط خوبی رو در این مدت با هم نداشتن، اما به نظر میشود صحبت های اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مؤثر بوده در واکنش ناگهانی دولت مصر. آقای اردوغان گفته اسنادی در دست داره که اسرائیل دست داشته در برکناری محمد مرسی، برکناریش رو کودتا کرده و گفته الان نماد رابعه، شما الان معترضان مصری رابعه یا شماره 4 رو با دست خودشون نشون میدن به عنوان نمادی از میدان رابعه ادبیه، میدانی که در اون هواداران مرسی تجمع کرده بودن بعد توسط ارتش سرنگون شده. گفته این نماد تبدیل شده به نمادی علیه ظلم و طغیان در جهان و از مقام‌های مصری خواسته محمد مرسی رو آزاد کنن. به نظر میسه این صحبت‌های آقای اردوغان باعث واکنش سریع مقام‌های مصری به این شکل شده.
و واکنش دولت ترکیه در رابطه با اخراج سفیرش از مصر چه بوده؟
دولت ترکیه اول اعلام کرده که کاردار مصر در آنکارا رو احضار کرده، اعتراض کرده به این اقدام و گفته واکنش مشابهی رو ظرف ساعت‌های آینده انجام خواهد داد. به نظر میاد ترکیه هم قصد داره اعلام کنه که سفیر مصر رو از آنکارا اخراج کرده و گفته در حال بررسی موضوع هست همچنان. و البته آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه ابراز تأسف کرده از این اتفاق در مصاحبه با شبکه TRT و ابراز امیدواری کرده که روابط میان دو کشور ترکیه و مصر به روند سابق خودش برگرده.
ایلیا، پیشتر دولت مصر سفیر خودش را از ترکیه فراخوانده بود. در حال حاضر سفیر مصر در ترکیه اصولا حضور داره یا نه؟
نه، از زمانی که مصر سفیر خودش رو فراخونده بود این سفیر به ترکیه بر نگشته بود، در آنکارا نبود، در مصر بود. البته چون که این فراخوان موقت بود خب اعلام نشده بود که به طور نهایی هست این فراخونده شدن. اما امروز در بیانیه که سخنگوی وزارت امور خارجه مصر خوند تاکید شده که بازگشت سفیر مصر از کشتی همیشگی خواهد بود.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در خاورمیانه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد بررسی کردند اخراج سفیر ترکیه رو از کشور مصر. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیم خضری هستم، شبتون خوش و آرام، و دعوت میکنم که در مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت خوب شما در ایران هم به ما بپیوندید.